بله سید بزرگوار. من بچه کوچیک بودم حاج آقا، خیلی بازیگوش بودم، از 3-4 سالگی با آقا جانم درس علمای صالح می‌رفتم، درس خارج آیت الله عظما خویی، آیت الله عظما سید عبدالعلی سبزواری، آیت الله عظما سید محمود شارودی، حضرت آیت الله شیخ حسین حلی، واسه با آقام دور می‌زدم، آیت الله عظما سیستانی. مثلا آیت الله عظما سیستانی و منو به پدرم می‌شناسه، بگن اون بچه‌ای که سر دست دهین می‌خورد که بازیگوشی نکنه، آقا معروف به ضیای فرومدیه. من درس علمای سال آقا از 3 سالگی من خیلی بازیگوش بودم، بعد آقا جانم میگفت واسه حسن باید کفش آهنی بخرم، چون هفته یک کفش پاره می‌شد. خب میگم این علمای صالح خیلی مؤمنا زحمت کشیدن با اون شرایط سخت نجف و اینا، و بقیه بزرگوارا مؤمنا. مثلا حالا نبین مثلا رو صندلی نشسته مثلا رهبر معظم انقلاب، مؤمنا اینا زمانش ها در به در بودن، این بر همینجا این بره جنگل های زشک. یه بار یه پدر شهید اومده بود فیگور میگیره میگه بله ما بودیم که شما رو زمانش ها تو خونه را دادیم. بعد این رهبر معظم انقلاب حاج آقا هیچی نگفت، بلکه اون آقا رفت این جلسه خصوصی این دار و زهد حرم که این بنده خدا یادش رفت که ساعت 12 شب من از خونش بیرون کرد، گفت سواکی یا تو خونم نریزم، و من پیاده از اون جنگل زشک تا مشهد اومدم. آقا میگم حق خیلی زج کشید حاج آقا. این آیت الله عظما خویی خدا رحمتشون کنه با محمد آل محمد محشور بشن، مسجد خضرا اینا درس میداد حاج آقا. بقیه این آیت الله شیخ عبدالحسین خراسانی بود حاج آقا، مجتهد بود، منبر میرفت سخن احسن. بله 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 آقا جانشون هم نهج البلاغه رو حفظ بود و اصلا نمیگذاشت کسی حرف لغو بزنه، همجوری تورا هم اگه گفتی سلام گفت علیکم سلام، نهج البلاغه اوستون میخوندن آقا شیخ علی آقا آقا جانش. حالا منظورم اینه که این آقای شیخ عبدالحسین آجا همسایه دیوار به دیوار آیت الله عظما خویی بودن. ایشون میفرمود من چه شبهای بسیاری میدم آقا شب تا صبح مطالعه کن آیت الله عظما خویی، شب تا صبح تو پشت اونای نجف من مطالعه. حتی از افاقنه آجا مثلا آقای مدرس افغانی یه بار ناراحت بود آجا، گفت هیچکی نمیگه من تو مسجد هندی درس میدم هوا گرمه، رفتم بچه یکی از علما رو تو سرداب سن دارم درس میدم 15-30 تا پله میخواد، هی خودش باد میزنه میگه چقدر هوا گرمه تو سرداب سن. بقیه این بنده خدا شهری هم نمیگرفت آیت الله عظما سید محسن الحکیم، نه از این چرخای سینجر آمریکایی خرید که با پا اینجوری میشه، همین مدرس افغانی آجا حسن طلبا قبا عبا میدوخ که مکررات اینا نمیشته مؤمن عیالوار. خب میگم هر عالم صالحی مؤمن اندازه خودش خیلی زحمت کشیده. تهمت میزنن به شیعه که شیعه نه عالم داره نه کتاب، این شیخ آقا بزرگ تهرانی چقدر زحمت کشید، اصلا دهن این وهابی ها رو حاجب مهرمون کرد که مجبور شدن این علمای وهابی کندرو از دانشگاه الازهر مثل شعرابی مثل دیگران بگن از شیعه تو فرقتون من المسلمین، هر کی بره شیعه بشه اشکال نداره. من مجبورش میکرد آجا این از ذریعه رو نمشت نقبه البشر رو نمشت. میخوام بگم هر عالم صالحی خیزن، یا آیت الله امینی خدا رحمتشون کنه، من سنم خیلی کم بود دیگه به ذهنم نمیاد، اینا آقا جانم میگن چقدر زحمت مؤمنا کشین. مال القدیر موسعی القدیر اصلا موندن چی بگن، هر چی هست از اهل تسنن، از 360 هم دانشمندای اهل تسنن. حالا مؤمنا این بخشی از روایات شیعه و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت که فقط تو لمعتین میخوندیم اطعمه و اشربه، حالا انشاءالله میخواییم تو حوزه ها اینا هم بیان بشه که کسایی از طب سنتی یا از این طب جدید سوء استفاده نکنن به اسم اسلام. مثلا بعضی جفنگیات رو بگن، بعضی حرفاشون خوبه بعضی حرفاشون بده، بذار این طب المعصومین رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه تاریخ 31 شهریور ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 27 یا 26 ذی‌قعده صادم 1435 هجری قمری، مباحثه مون در طب المعصومین صفحه 239 و صفحه 240، مباحثه مون در نان جو، نان جو سبوسدار یا گرفتن آبجو اسلامی ماء الشعیر که حلالن طیبا، اما فقاعش حرام بینه و از ضروریات اسلامه که فقاع حرامه، و خوردن مسکرات هم از گناهان کبیره است، چه جامد باشه چه مایع، چه شراب خرما باشه نبیز یا شراب انگور باشه خمر یا شراب برنج باشه ساکی یا الکلش بالا باشه مثل ویسکی یا شرابهای غربی شرقی باشه شامپاین ودکا و مانند اینا، که اینها هم حرامه هم نجسان چون مایه، مسکر مایه هم حرامه هم نجسه، لذا عذابش بیشتره عقابش بیشتره، چون در آن واحد دو تا حرام انجام میده، هم شیء حرام هم شیء نجس. ببین الان من خاک بخورم حرامه، ولی خاک پاکه، یک حرام مرتکب شدم، اما وقتی که حرامی که نجسه مثل خون، خونی حیوانی که خونش جهنده است، هم حرامه هم نجس، دو تا حرام انجام داده، لذا عقابش شدیدتره اگر نگیم دو عقاب. حالا اینجا مؤمنان تو بحث خودمون، تو بحث فقا هم مثل مسکرات دیگه، این حرام بینه و گناهان کبیره است، و اگر در جوف و بدن کسی قرار بگیره تا 40 روز عبادتش قبول نیست، گرچه از نظر فقهی وقتی از سکر در اومد باید دست دهنش آب بکشه وضو بگیره نماز چه بخونه، اما چنین نمازی قبول نیست. چرا؟ چون اکل حرام شده، موانع قبولی حرام. یه بار مؤمنا صلاتم صلات عامه به حساب اصطلاح عرفان عوامه، یه بار صلات خاصه یه بار صلات خاص الخاصه، نظیر صوم، یه بار صوم عوامه یه بار صوم خاصه که اعضا و جواره هم گناه نکنن، یه بار خاص الخاصه تو فکر و اندیشه و خیالم تصور و تصدیق و شوق و میل اکید و عزم و جزم و تصمیم و اراده بد یا حرام نداشته باشن، اون میشه خاص الخاصه. حالا تو صلات هم همجوره، اگر بخوام صلاتم صلات الخاشعین باشه، به نوع صلات الخاشعین، اینجا باید حضور قلب داشته باشم که یکی از سفارشات ویژه لقمان حکیمه که از 4000 نبی 8 موعظه بیان فرموده، از اینا یاد گرفتم و به پسرشون فرموده، یکیش چیه؟ یا بنی هنگامی که تو نماز هستی حفظ کن قلب خودت رو، اینه میگیم حضور قلب. دوم چیه؟ مال حرام نخورم. سوم مال شبهناک نخورم. حالا وقتی که مسکرات حرام بینه مثل خم مثل نبیز مثل فقا، خب 100% این مانع رو ایجاد کرده، پس نمازش قبول نیست. نص خواستم داریم که تا 40 روز قبول نیست، گرچه از نظر فقهی باید بخونه، صحیح هم هست، قضا هم نداره، اما از نظر اخلاق عملی عرفان عملی شیعه مکتب اهل بیت عصمت الطاهره یه تا 40 روز قبول نیست تو بحث اخلاق و عرفان. ما نمیگیم، ما نمیگیم پزشکی جدید یا طب سنتی تو بعضی مسائل میگه، اما امام صادق علیه السلام فرموده در حرام شفا نیست، چون طب المعصومین رو 4 پایه استواره، الحمیتو رأس کل دوا، دوم الوقایه پیشگیری، سوم العلاج، چهارم الشفا. لذا این پزشکی جدید یا طب سنتی آجاقا گاهی حرام میگن، ببخشید لفظام گاهی بد میشه، ببخشید مثلا کسی قوه باهش، مثلا کسی قوه باهش ضعیفه، میگه برو یک جفت تخم سگ دریایی نئاندرتال که از سواحل کانادا است که تو ایران هم خوش شده شه میارن، اون وقتا جفتی 30,000 تومان، حالا جفتی بالای 70,000 تومان میفروشن، یعنی بیزتین سگ دریایی خب که چی مثلا قوه باش قویشه، این ممکنه علاج باشه، درمان فل جمله باشه، اما شفا نیست، همیشه احتمال برگشت بیماری است. علاوه بر این که حرام خوردن قساوت قلب میاره و اعمال خشونت‌های بیجا میشه و مضرات دیگر هم دارد. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید ما در حرام شفا نداریم. لذا هیچ وقت ما تجویز نمی‌کنیم. حتی در صورت اضطرار هم این حکم ثانویه نمیگیم. از همون احکام اولیه‌ای که معصوم فرموده، مثلا هم نور چشم زیاد شه، هم نعوذ تقویت شه، هم کلیهات گرم بشه. الجزر قال الصادق علیه السلام، طب الائمه علامه شبه صاحب تفسیر شبه، الجزر یسخن الکلی و یجل البصر و یقوی الذکر، یعنی تو بحث نعوذ کامل. یا مثلا فرض کنید حلالای مباح دیگه، مثلا سمق درخت پسته جنگلی که میگن مستکی، حالا اینو در پایه روغن زیتون بجوشون در شعله ملایم، حالا این سوپر فنر تو قبل از سلام علیک خصوصی که پیستون بره تو سیلم با این چرب کن، یعنی با روغن مستکی نعوذ کامل میشه، برکتت هم دیر میاد. حالا فرض کن میل جنسیش ضعیف شده، از نظر تخصصی بیماری خستگی جنسی داره، یه قاشق چای خوری روغن نارگیل شیرین، نه نارگیل صنعتی، میخوره یه قاشق چای خوری میشه 4 گرم، بعد اون مطلبش رو چرب میکنه، بعد سلام علیک خصوصی میکنه. حالا فرض کن اگر شخصی کمرلقه، میخوام طریق معصومی نمیگم، چه خوشمزه چه قشن، اگر شخصی کمرلقی داره هفته چند بار در خواب یا بیداری برکت ازش میاد، حالا یه بار جوونیه که ازدواج نکرده، یه بار ازدواج قانونی شرعی کرده، کمرهای سالم از 3 دقیقه تا 15 دقیقه باید بکشه. مسئله پایین تنم، مسئله موتورهای 4 زمانه است در بحث مکانیک. حالا این هنوز 1 دقیقه نشده برکت میاد، واحد از مدار خارج میشه، هنوز ناموسش تو مدار نیومده، یه روز دو روز صد روز آخر جیغش در میاد، سر از دادگاه خانواده میاره، بحث از طلاق و طلاق کشی میشه. اینو که میگم واقعیت دارم، از متخصصای داخلی سوال کردم، میگه از 100% بیمارانی که به ما مراجعه میکنن 70%شون مشکلاتشون پایین تنه است. حتی بعضی این متخصصای داخلی مال کاروانای حج میرن حاجا، مثل متخصص داخلی آقای دکتر جعفرزاده، حالا شیعه اثناعشری یعنی آدمای خوبه، خواستم بگم حالا این مشکل اجتماع اونه، قربون امام صادق برم، میگه آقا الخس یصف الدم و یطفع حرارت الدم، کاهو که بدون سس بخوری، کاهو سبزی کاهو که بدون سس بخوری هم خونتو تصفیه میکنه، هم حرارت اضافی دستگاه گردش خون و دستگاه گوارشتو کاهش میده، نمیگذاره بیقراری شبانه بیتابی روزانه بگیری. حالا مباحث خودمون، اگر این شخصی باشه، مثلا این دستمال کارزی، اگر شخصی باشه که کمرلقی داره، زود انزالی داره، تونتون شیطون زده میشه تو خواب یا تو بیداری، اینجا داروشیه یک کلمه، تخم کاهو رو تو آب بخسون، روزی یه قاشق غذاخوری خیسانده یه تخم کاهو بخوره، زود انزالیش خوب میشه. چیزای دیگه هم مؤمنا گفتم تو کاغذ ناباروری تا 22 مطلب، حالا یکیشه گفتم تو 24 ساعت یک بار، بله بله خیسان، بله بله تو 24 ساعت یک بار، حالا هر وقت این مریض دوست داره بخوره، بله بله تو آب خیسونده بشه. باز چیزای دیگه هم مؤمنا گفتم تو 22 مطلب، خواستم بگم بعضی از اینا مؤمنا روایات اهل بیته، چقدر قشنگ، هم دنیای خوب داری هم آخرت خوبتر، هم در ظاهر مثل بقیه داری خوراکی آشامیدنی میخونی اما در واقع وسط عبادت مینیسن، از کجا میگی؟ حالا مباحث خودم، مثلا فرض کنید همه دارن میوه میخورن، شما هم میوه میخوری، اما چون امام صادق فرموده عناب، چون امام صادق فرموده عسل، مثلا مستدرک جلد 16 قال الصادق علیه السلام ان العسل شفاء من كل سم. یا مثلا مال عناب، فضل العناب علی سائر الفواکه کفضلنا علی سائر الناس. حالا شما دو تا روایت میخوای با هم عمل کنید، چون عناب زیاد بخوری کبدت نارسا میشه. حالا شما دو تاشو با هم بخور، مصلح عناب عسله، چون امام صادق فرموده حالا دونه دونه عناب بزن تو عسل، عسل و عناب رو با هم بجو، بعد حسش بنداز کنار، حسه عناب سمیه، حسش بنداز کنار. باز یکی بعدی، تولید خون سالم تمیز، تولید خون سالم تمیز. فواید دیگه هم داره، دو تا عبادت هم وسط نوشتم. پس تو میوه ها عناب بر سایر میوه ها مثل برتری چارده معصوم بر سایر مردمه. حالا بیا تو نون ها، پیغمبر اکرم سراسر عمرشون نون گندم نخوردن، نون جو سبوس دارم یه شکم سیر نخوردم، هنوز سیر نمی شدن دست از نون می کشیدن. و قوت الانبیا به طریق اولا مرسلین و اولو العزم من الرسول هم همینه. وقتی میگیم الانبیا، الفلام جنس، جمع محلا به الفلام جنس، عام استیعابی، عام شمولی، همه 124,000 پیغمبر رو گرفت. روایت 124,000 پیغمبر ابن ابی جمهور احسایی در کتاب عوال اللعالی آورده. بعد 303 تا رسول هم، 303 تا، 10 تا کم کن، یارای اولیه امام زمان 313 تا، 303 تا از این انبیا رسول هم. یا ایها الرسل کلوا مما فی الارض حلالا طیبا واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. سوره مؤمنون است. برای تبلیغ صحیح آدم باید طیب خور باشه. این هم شد دوت. اولو العزم من الرسل، 5 تا از این رسول اولو هم. وقتی میگیم انبیا قوت لایموتشون که یه شکم سیرم نبود، نون جو سبوس داره. حالا تو روایات شیعه میفرماید تو تمام نونها نون جو سبوس دار برتریش بر سایر نانها مثل برتری ما چارده معصوم بر سایر مردمه. حالا اینه از رو بخونم مؤمنا. عسل طبیعی امام رضا میفرماید عسلی که گلو رو نسوزونه. همیشه یه انشالله تو آخر زمان بگو، یه انشالله طبیعه. اینا به خاطر این که یه گوشی ذهنتون بسپارین، در سال به هر زنبورداری دولت 3 تن شکر میده، یعنی 3,000 کیلو شکر. شوخی نمیم اینه که میگم واقعیت داره. رفتم از زنبوردارای کلات نادر پرسیدم. حالا روایت از امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمودن تو وسائل شیعه جلد 17 صفحه 4 چاپ اسلامی تهران، مکارم الاخلاق صفحه 154، فضل خبز شعیر علی البر کفضلنا علی الناس و ما من نبی الا وقد دعا لأکل الشعیر و بارک علیه و ما دخل جوفا الا وقد اخرج کل داء فیه. حالا توضیح میدم با دو تا مثال علمی. و هو قوت الانبیاء، 124,000 نبی و 303 تا رسول و 5 تا اولو العزم. و طعام الابرار، ان الابرار لفی نعیم. قال الصادق علیه الصلاة والسلام والله نحن الابرار. خب این نبی مکرم اسلام هم نبیه هم رسوله هم اولو العزمه، یکی معلوم که قبلش گفت. حالا وقتی اینجا میفرماید طعام الابرار یعنی طعام حضرت زهرا، طعام 12 امام معصوم، باز طبق فرمایش خود معصوم که میگه ما ابراریم، والله نحن الابرار ان الابرار لفی نعیم، زیل اون آیه درست مؤمنا. پس هم قوت انبیاء و مرسلین شد و هم قوت 13 معصوم بعد از پیغمبر اکرم که قوت حضرت زهرا و 12 امام معصومه علیه الصلاة والسلام. ابا الله تعالی ان یجعل قوت الانبیاء الا شعیرا. این خیلی جالبه، نفی در نفی اثبات. خدا برای بهترینهاش بهترین رو خوراکی قرار میده، چون لکل قوم هاد، هادی امت باید معصوم باشه. حالا برای بهترین فرد و امت که هادی امته بهترین قوت رو قرار میده که نان جو سبوس داره. حالا پیروان بهترین ها که انبیا و مرسلین و چهارده معصوم هم، اینها هم بهترین قوتشون چیه؟ عمو؟ نان جو سبوس داره. نگذار مبتلا بشی به دیابت یا کلسترول بد یا گرفتگی عروق کرونر قلب، بعد نون جو سبوس دار بخوری. همین الان که سالم هستی، لااقل یه وعده غذایی مؤمنا نون جو سبوس دار باشه. ببخشید میخوام یه چیزی بگم، کسی ناراحت نشه، میخوام یه چیزی بگم، خودم موعظه کنم. وقتی میگی من پیرو 14 معصومم، تو شکمم پیرو باش، نه اینکه عبدالبطن باشم، عبدالشرف، عبدالقرب، عبدالخیال، شمکم شمکم شمکم، این بشکه نیست یا سطل زباله شهداری، نه این معده است. اینجا به هم بریزا، اینجا به هم بریز. بدن مرکب برای اینجاست، برای فکر خوب متمرکز. باز هر دوتاش مرکب برای عقل فعال کاربردی. باز هر ستاش مرکبم برای عشق حلال. عشق حلال فوق عقله. اینی که شعرا تو شعرشون میگن دیوونتم مجنونتم، این همین جکمکای معروف دوتا رو ستا رو گیتار میزنه. آخه کدوم معصوم دلنگونی بود که تو باشی؟ اینا همه عشقای حرام مؤمنا، هیچ ربطی به عشق حلال نداره. عشق حلال یادتون باشه فوق عقله. عشق حلال فوق عقله، مربوط میشه به ارواح که دارای روح مؤید یا روح العظمه یا روح القدس هم. مؤمنین روح الایمان، علاوه بر روح جمادی و روح نباتی و روح حیوانی و روح انسانی، مؤمنین و مؤمنات روح الایمان دارن. روح الایمان، حالا افراد که روح الایمان دارن اطاعت از مافوق صحیح کن. روح مؤید، اصول کافی جلد 2 تو بحث مؤمنین خاص. روح القدس در انبیاء و مرسلین. روح العظمه که فقط در 14 معصومه، که خدا لطف و تفضل خاص به 14 معصوم کرده. اهل الکبریاء والعظمه، ای خداست، ولی خدا تفضل خاص به 14 معصوم کرده. لذا تمام انبیاء و مرسلین در قیامت همه پامنبری 14 معصوم هم. این هم روایات از شیعه و سنی داریم تو بحث معاد، درست شد مؤمنات تا اینجا؟ پس دارم دوباره تکرار میکنم، عبدالبت نباش، عبدالشرق، عبدالقرب نباش. اصول طب داخلی هاریسون، طب داخلی جان اسمیت، طب داخلی سیستین، فیزیولوژی گایتون، طب داخلی کودکان نلسون، طب داخلی نوزادان ویلیامز، این شدم عبدالشرق عبدالغرب. پس اسلام کی؟ هم شرقی هم غربی، اسلام و یختو. تو عمل من باید مسلمون باشم، الاسلامو هو تسلیم. پس من باید حرف معصوم بدونم، به حرف معصوم عمل کنم. لذا تو زیارت عاشورا دائما اقرار میکنی، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذان جائزان، میگی سلمان لمن سالمکم رسول مؤمنان. پس نباید من کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق کنم، هر آتشقالی بخورم. اینم یه نکته مؤمنان، یه سنخیتی با معصوم ایجاد بشه. مؤمنین که صالح بالفعلن، یعنی اعمال خوبشون رو به قصد قربت خالصان لوجه الکریم انجام میدن، این مؤمنین صالح بالفعلن سنخیت دارن با مصلح کل. حالا این مؤمنین که میگن منتظر امام زمانن، راست میگن، چون یه سنخیتی با مصلح کل داره که معصومه. اما اگر عمدن گناه کنم، تکرار کنم، توبه هم نکنم، بدون توبه بمیرم، خب فاسق بالفعل بودم، عملم هم فاسق العمل بوده، خب فسق علنی یا فسق شخصی مخفی هیچ سنخیتی با 14 معصوم نداره. حتی اگر محب اهل بیتم باشم، در طبقه اول جهنم، جهنم هفت طبقه داره، در طبقه اول جهنم عقاب میشن. لا بثین فیها احقابا، این جمع مکسر احقاب، جمع حقبه، هر حقبی 80 ساله. آیا 80 سال دنیویه یا 80 سال اخروی؟ که 80 ضرب در 365 ضرب در 1000 کنیم به جوابش چی میشه؟ دیدی محب اهل بیتم اگر گناه عمدی کنه، تکرار کنه بدون توبه از دنیا برا، بازم طبقه اول جهنم عقاب میشه. بعد جلوی بهشتی آبروش نره، عقابش شد، تموم شد، این مارک جهنمی اون است، باید بره تو حوض کوثر پاک شه که آبروش جلوی بهشتی نره. آخه چه مرضی آدم داره که خودش داغ کنه بعد بره تو بهش؟ خب از اول داغ نشو برو تو بهش. قربون امیرالمومنین علی علیه السلام برم، میگه گناه نکردن آسان‌تر از توبه است. پس از اول من دائم الذکر، دائم المراقبه باشم، که امام صادق علیه السلام فرمودن این که بگی سبحان الله لا اله الا الله و مانند اینا، اینا ذکر خوبه ولی ذکر لسانیه، گاهی مستحبه گاهی واجب، مثل تسبیحات اربعه نماز، ارکان اربعه عرش الهی هم روی تسبیحات اربعه سوار. امام صادق علیه السلام میفهمد ذکر حقیقی و واقعی چیه؟ میگه در برخوردت با واجب به یاد خدا بیفتی، واجب انجام بدی، در برخوردت با حرام به یاد خدا بیفتی، حرام ترک کنی، این ذکر واقعی و حقیقیه. این امام صادق علیه السلام در وسائل شیعه جلد 15 ابواب فعل معروف چاپای آل البیت، چاپای اسلامی تهران میشه جلد 11. اینم مال طعام الابرار، ابا الله تعالی ان یجعل قوت الانبیاء الا شعیرا. حالا چیه زمان ما؟ الا غربیا و شرقیا. چی میخوری؟ نون سفید. چی میخوری؟ کیک سفید. چی میخوری؟ بیسکویت سفید. چی میخوری؟ نون ساندویچی. چی میخوری؟ نون پیتزا. همش مؤمنان نون سفید سبوس و شلتوک هم نداره، جو هم نیست. بعد حرف میزنه میگه خدایا مرا در دنیا و آخرت با چهارده معصوم محشور کن. بابا تو رفتارت سنخیت نبود با چهارده معصوم، تو گفتارت سنخیت نبود، تو اعمالت سنخیت، حتی تو خوراکت هم سنخیت نبود. آخه چی چیت به معصوم میخوره؟ خب یه نقطه اشتراک، یک وجه اشتراک، قدر مشترکی پیدا کن. پس اگر کسی میخواد دعاش مستجاب بشه، خدایا مرا در دنیا و آخرت، ما را در دنیا و آخرت با چهارده معصوم محشور کن، باید یک کم همخوانی داشته باشه. حالا من یکم مثال شکمی زدم مؤمنا. این حالا بریم سر ما و شعیر. بله نه دیگه، باید چیزای دیگه قربونت برم عمو جان، اوناش هم بگو دیگه. حفظت شیئا و غاب عنک اشیاء، ناراحت نشین، هم یه چیز دیگه بگو. این که تو روایات شیعه داریم این مطلب و چیزای دیگه هم داریم دیگه، مثلا رطب، تمر، رطب خرمای رسیده است، کرم قهوه‌ای باز ولی قندش کمتر، تمر خرمای رسیده است، قهوه‌ای پررنگ مایل به سیاه، به سیاه پررنگ، قندش هم بیشتر. حالا روز ماه رمضونه، به همراه افطار، ابتدای افطارت رو با تمر، رطب، شیر عسل، این همه نس خاص داریم، آب ولرم با خرما یا شیر یا حلوا تمری که عربای عراق درست میگن، این همه روایات داریم ما. کتاب الصوم وسائل شیعه جلد 7 چاپ اسلامی تهران، نگاه کنین ابتدای افطار. حاجی قاضی بخوام پرخوری نکنم، حس کاذب به خوراک ابه این بره، روایات شیعه وسائل شیعه جلد 17، وسائل شیعه جلد 17 اما اوایل کتاب چاپ اسلامی تهران جلد 17 میگه بعد هر غذا 7 خرما بخور. جواب سوالت دادم ها با روایات، دیدی سردی پیش نمیاد عمو جون. از این بالاتر بگم خانم داری یا نه؟ یه جگر تله بگم جگرت حال بگم، این پا تو جا پای پیغمبر بگذاری ها، دنیا و آخرت خوبه. ما سیده هم ناراحت نشیم، ما سیده هم اگر یه سلول پیغمبر تو بدن اون باشه ها، دیگه جلو ناموس اون کم نمیاریم، قربون این پیغمبر برم. این اکل الحریسه، حریسه بهشتی خورد، بعد پیغمبر فرمود 9 تا سند تو کتب شیعه داره، به قدری قدرت پیدا کردم که در آن واحد پشت 40 تا رو زمین میزنم. گرفتی همونجور چی شد؟ آقا ما چه سیری هستیم تو همین یکی جم موندیم. دارم خودم موعظه میگم، میخوام فکر کنیم. حالا شما مؤمنان شیخا نون سیدا رو میخوریم. هم خستگیتون در زمین مطلب روایت. در روایات شیعه مؤمنان با چند سند داریم که پیغمبر اکرم جمار مع التمر. عربای عراق میگن جمار. این پاجوش های خرما که وزنش 10 تا 15 کیلو، عربا تو نجف و کربلا باب و صدر شارع البغداد اینا میارن کنار خیابون حاجا میپوشن، مثلا 2000 دینار عراقی میدید دو تا تیکه میکنه با چاقو بهت میده، خوشمزه است، شیرینه، آخرش یک کم مزه گسی و تلخی میده. آفرین، احسن. ایرانی ها میگن پاجوش، بعضی ها میگن دل خرما، قلب خرما. اگه هسته خرما رو بکاری 10 سال دیگه بار میده، اما اگر پاجوش خرما رو بکاری 5 سال دیگه بار میده. حالا میخوام عمل پیغمبر بگم، اینکه میگم احیاگر سنت رسول الله باش. در جهان اسلام بیش از 300 کتاب در سنن النبی نوشته شده از شیعه و سنی. این تحقیقات من نیست، این تحقیقات آیت الله شیخ محمود اکبرزاده خدا رحمتش کنه، داره زهد نماز میخون. حالا این یکی از این سنت های رسول الله، یکیش چیه؟ میفرماید حضرت جمار رو با تمر میخورد. خیلی جالبه، خونساز هست، درمان فقر املاحت میکنه و و حالا مسائل سوپر حلال تو بحثای سکسولوژی حلال. بله، امام صادق توی کتاب نکاح جلد 14 و سلوشیه جلد 14 در ضمن فرض کن کلیه شناسی و مجاری ادراری که اورولوژی هست، بحث سکسولوژی حلال هم هست. ما کار به حرامش از غرب و شرق نداریم که همش از گناهان کبیر است. استمنا در پسران، استشها در دختران، لوات، زنا، تفخیز، تدلیک، اینا همه حرام بیان از محرمات و گناهان کبیر است. نه تو بحث حلال ازدواج قانونی شرعی کردی، چه شیعه باشی چه غیر شیعه، چه اهل تسنن باشی چه غیر اهل تسنن، چه هر مذهب دیگه یا اصلا لا مذهبی مذهب یک شخص باشه، مثل لائیک که لا مذهبی مذهب بعضی افراده. حالا اینا طبق مذهب خودشون قانون ازدواج دارن، حالا هر کسی با هر مذهبی طبق قانون خودش ازدواج شرعی و قانونی کرد، هم حلاله هم بچه‌هاش حلال زادن طبق روایاتشه. حالا مباحث خودمون، جلو ناموسش کم نیاره تو مسائل سلام علیک خصوصی، پیستان در سیلن به رو برگرده، حرکتش خوب باشه برکتش هم خوب باشه، یا تاقان نزنه، بربرین خورد نکنه، آب روغن قاطی نکنه، میلنگ جوشی هم نباشه. تخصصی مکانیک میگه این فرمایش پیغمبر عمل کن. پای زمستون که میاد صبح اکل الحریس حلیم گندم گوش بخور، جو و اینا هم میتونی ها. حالا اینی که مده حلیم گندم گوش. یکی دیگه چی مؤمنا؟ جمار مع التمر. بابا اینجا از سیستان بلوچستان جمار میاد، از خوزستان میاد، از عراق میاد، بابا سفر کربلا نجف که میاد همونجور، این همه سوغاتی میاری، هم دنیایی بیار هم آخرتی. یعنی عسل خرما بیار، شیره خرما بیار، تربت امام حسین بیار، تسبیح امام حسین هم بیار، چه اشکال داره؟ هم دنیا هم آخرت. چرا اسباب بازی قرازه بخری که 100 برابر از اون بهتر تو کشور ده؟ اصلا چی علکی حمالی کنی؟ چیزی بخر که به درد دنیا و آخرت خودت و فامیلت بخوره. خاک بهش، خاک کربلاست. میخوام بگم که هم دنیا هم آخرت. پس شیره خرما و جمار اینا یادتون باشه مؤمنا، که جلوی ناموست کم نیاری. حالا هر کسی تو هر سنی که مؤمنا، اینایی که میگم واقعیت داره، هر روزی که دوست داری تو هر شهر ایران هستی برو دادگاه خانواده فقط نیم ساعت بشین، اصلا با هیچ کی حرف نزن، ببین دختر پسرا یا زن شوهرا یا پدر مادرا میان واسه چی دعوا میکنن. اکثرا دعواشون به خاطر پایین تن است. اینه که در بسته گفتم خجالت میشم بیشتر توضیح بدم. خیلی مشکلات ما از اینا داریم، از این جهت داریم ما. ببخشینا، حتی روایات داریم که امام صادق علیه السلام فرمود اگر شوهری تمیزی خودش رو رعایت نکنه و مسائل سلام علیک خصوصیش رو رعایت نکنه، ناموسش به گناه میافته. حالا چون ارزش شما خیلی بالاست، سرباز مولا صاحب زمانی تو حوزه های شیعه این، فرق میکنه با یک پسر و دختری که تو کوچه خیابونه، با محب اهل بیتی که عادیه، با اینا فرق میکنه. شما خواستین، فرق میکنه با لات و نیمچه لات. در خواست تخلف از وظیفه اعلا هم جرمه، به اصطلاح علمای صالحمون ترک اولا هم جرمه، گناهه. یعنی چی؟ یعنی شوهر یا همسرش تو ذهنش هم خیال نامحرم نباشه، تا بچهش خبلون و مانند اینها زن صفت یا مرد صفت بار نیاد. بیشتر نمیتونم بگم، توضیح بدم. اینا روایات داریم. حالا اینجا چقدر باید شوهر به خودش برسه که ناموسش تو ذهنش هم متمایل به غریبه نشه؟ اینجا باید پا تا جاپای سنت رسول الله بگذاری. حالا یکیش گفتم که تو کتب شیعه با چند سنده، جمار با تمر بخور، یادگاری گفتم جمار، گفتم پاجوش خورما، پاجوش خورما خیلی هم خوشمزه است، حاجا لایه لایه است. بله بله، اینا رو انشالله یه روز میارم ارو میخونم، حاشیه هم زنم. تو این کتاب نیست، یه کتاب دیگه حاشیه ورق نمیشتم، انشالله میارم. حالا مؤمنا ما و شعیر، اینم یه هنو روشنه اوسه مردم یادگاری بمونه. بله، ما و شعیر، ما و شعیر قیداش بنویس. ما و شعیر یعنی آبجو غیر مسکر، آبجو غیر مسکر یعنی آبجو اسلامی، یعنی آبجو پزشکی. فی امان الله مع السلامه. این خوردنش مباحه و در بعضی مواقع مستحبه، نظیر جو سبوستار، مباحون بعضی مواقع مستحبون بعضی وقتا مستحب مؤکده. اگر من بیماری های متابولیکی قند خون، فشار خون، چربی خون یا گرفتگی عروق کرونر قلب، شریان های اصلی خون رسان به عضله قلب گرفته باشه، اینجا دیگه مستحب مؤکد من نان جو سبوستار بخورم. حالا هموسه آبجو یکم توضیح میدم، آبجو اسلامی، هموسه مؤمنا نان جو سبوستار. چند تا سند بنویسین عمو جان. مثلا کتاب همیشه لاغر باشید، اینا رو به این کتاب حاشیه زن. مثلا کتاب همیشه لاغر باشید، دکتر صفدر صانعی، از صفحه 169 تا صفحه 171 بحث جو، بحث مالت جو، بحث کشک و شعیر توضیح داده. تو این کتاب دیگه هم که آوردم توضیح داده، اوستون میخونم. کتاب گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی و همچنین یک جلد قطعه. کتاب دیگه، کتاب گیاهان دارویی، دکتر علی زرگری استاد دانشگاه تهران، 9 جلده، جلد چهارم صفحه 706. حالا ابرو میخونم که حاشیه زنم. جو سبوستار حاوی سولفات هوردنین، هوردنین است، هوردنین اثر مقوی قلب دارد، زیرا موجب تقویت سیستول، فشار انبساطی قلب، موجب تقویت سیستول و افزایش ترشح ادرار می شود. یعنی کلیات از کمکاری در میاره، فعال میکنه. به اصطلاح خودم تو روایات مدره، به اصطلاح خارجی ها ادرار آوره میگن دیورتیک، دیورتیک داره، تو بحث اورولوژی میگن دیورتیک داره و افزایش ترشح ادرار میشود. از جو در مورد هیپوسیستولی یعنی ضعف قلب درد، هم قلبش ضعیف کار میکنه هم قلبش درد میکنه، درد در قفسه چپ سینه که از پشت دنده‌های سینه به طرف جلو، از جو در مورد هیپوسیستولی ضعف قلب درد در دوران نقاهت و برای مبتلایان به کمخونی استفاده می شود. حالا شما کمخونی رو به توان دو درمان کن، به توان سه درمان کن، گفتم آنم سه، یکی عسل، یکی دیگه خورما، یکی دیگه نان جوه سبوستاری، به توان سه شد. نمیگیم به تصاعد هندسی، نه فقط مضاعف که بشه تصاعد حسابی، مثل مده مره، این دوتا ره بود دوتا دال بود، این میشه تصاعد حسابی. حالا خدای متعال وقتی که به سنت رسول الله عمل کنی، یضاعف لمن یشاء من عباده، تفضل خدا قابل شمارش نیست، مثل اینکه نعمتاش نمیتونم بشمارم، شکرش هم نمیتونم به جا بیارم. حالا این یضاعف لمن یشاء از تصاعد هندسی بالاتره، از تصاعد حسابی هم بالاتره، از مثبت بی‌نهایت ریاضی بالاتره، از مثبت بی‌نهایت نجومی هم بالاتره، مثبت بی‌نهایت معنویه. این جمله هم یادتون باشه چی گفتم. پس رو زمین باشی بحث تصاعد حسابی و هندسی، بحث هوا و فضا کنی، میگیم از مثبت بی‌نهایت نجومی هم بیشتره، نجومی ها مثبت بی‌نهایت معنوی، یعنی این کرم و فضل خدا. حالا زرنگ باش، مؤمنه بالفعل که هستی مواظب باش باقی بمونی، مؤمنه بالفعل که هستی مواظب باش باقی بمونی. حالا چیکار کنم باقی بمونم؟ گوش خودم رو تاب میدم. ای انسانی که فاعل مختاری، تو رحمان آباد نمان، بسم الله الرحمن، چون رحمانیت خدا فیض عامه، به همه مخلوقات، به همه ماسوی الله میرسه در دنیا و آخره، فیض عامه. زرنگ باش، چقدر تو روایات شیعه داره میگه این بسم الله رو با معرفت بگو، از این رحمان آباد خودت بیار تو رحیم آباد، یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خودت رو مشمول لطف و رحمت خاص خدا قرار بده. تو مثبت بی‌نهایت معنوی خدا که کرم و فضل خاصشه شامل حال شما بشه. اینم یه سنخیت دیگه که با معصوم پیدا میشه. حالا دوباره بیانیم از عرش، بیانیم دوباره به فرش زمینی حرف بزنیم، باز یه سند دیگه، کتاب دیگه مؤمنا، گیاهان دارویی دکتر علی زرگری استاد دانشگاه تهران، جلد 4 صفحه 705، جو عاری از پوسته خارجی را به مقدار 20 گرم در 1 لیتر آب به مدت 7 ساعت از گرمای ملایم می جوشانند، به طوری که کلیه مواد نشاسته‌ای آن حل گردد. چه فایده ای داره؟ بهترین غذا برای مبتلایان به تب کمخونی، یعنی تب ناشی از کمخونی، همیشه بدن داغ، کف دست پا داغ، شبا هم بیقراری، تو روزم زود از کوره در میره، بی حوصله، هیچ وقت کارهای محوله رو به آخر نمیرسونی چون انرژی لازم و توان لازم رو نداریم. بهترین غذا برای مبتلایان به تب کمخونی و سوء هضم و غیره است. سوء هضم یه اصطلاح پزشکیه در تخصصی گوارش. چه شخصی سوء هاضمه داره؟ میگه غذایی که بخوری بیشتر از 4 ساعت تو معدت بمونه، از دریچه خروجی معده که پیلوره رد نشه، نره به 12 و روده کوچی، بیشتر از 4 ساعت تو معده بمونه، اینجا میگن شما دچار سوء هاضمه هستی، به اصطلاح تخصصی گوارش. حالا اسلام ولایی 4 تا کاتالیزور مجاورتی گذاشته، یعنی 4 تا داروی طبیعی گذاشته که سرعت به هضم غذا ببخشه و زودتر غذا هضم بشه و وارد روده کوچیک شه. قربون اسلام برم. حالا فرمایشات امام صادق علیه السلام: 1. تفاح، سیب رسیده شیرین بعد غذا. 2. رطب یا تمر، خرما. اینم تو روایات اومده، میگه کمک به هضم غذا میکنه. 3. خربزه رسیده شیرین، قیداش میادتون باشه، این بهترین زمانش که یه بعد غذا. 11 فایده میشماره امام صادق علیه السلام، یکیش چیه؟ میگه هضم غذا، این کمک به هضم غذا. 4. انار رسیده شیرین با پرده نازک روی دونه ها بخور، اینم کمک به هضم غذا میکنه. حالا اگر یبوست و نفخ شکم داری، هستش نخور. توفاله و پوست سیب نخور. هسته انار رو نخور. حساسیت فصلی داری، با شکم گرسنه خربوزه نخور، انگور نخور. این خربوزه رو بذار چی؟ بعد غذا. انگور رو بذار کجا؟ بین غذا، تا مبتلا به حساسیت فصلی نشی تو پاییز یا بهار، همجور اشکریزی بیمورد و آبریزش بینی بگیری. گفتم همون چی گفتم؟ 99 آلرژن داریم یا عوامل حساسیت زا، یکیش حساسیت فصلیه. دیدی مؤمن آدم باید بدونه کی بخوره کی نخوره، منظورم اینه. حالا ببین امام صادق علیه السلام با اینکه بخشی از هضم غذا با بزاق و آنزیم دهانه، بخشی از هضم غذا با اسید کلوریدریک معده است، حالا شما یه چیزی بذاری کنارش که سرعت به هضم غذا ببخشه با اینکه نقش مستقیم نداشته باشه، اینو میگیم کاتالیزور مجاورتی. مثل اینکه عمو جان یه حبه قند باشه، یه قوطی کبریت دستت بدم، بگم بهت جایزه میدم 100,000 تومان اگه این حبه قند رو بسوزونی، شما 100 تا کبریت تموم میشه، این فقط زغال نیم سوخته شده. حال شما چیکار کن عمو جان؟ این حبه قند رو تو خاکستر سیگار یه سیگاری، این حبه قند رو یکم بغلتون، بعد یه کبریت بزن روشنش کن، خاموش کن کبریتو، تو آخرش میسوزه. چی شد همون که همون قند بود که آتیش هم که همون، یعنی میگیم کاتالیزور مجاورتی. کاتالیزور مجاورتی سرعت به اکسیداسیون، به سوختن. گاهی کاتالیزور مجاورتی در بحث احیاست، احیا. مثل فرض کن نزدیک قریب به 1000,000 ولت برق میخوای، میخوای آب رو تجزیه کنی، حالا پودر پلاتین بریز تو آبت، با کمترین ولتاژ آب چیکار میشه؟ اکسیژنش میره یه بر، هیدروژنش میره یه بر، آب رو تجزیه میکنه. این پودر پلاتین میشه چی؟ کاتالیزور مجاورتی. حالا تو بحثای خودم اخلاق و عرفان و پزشکی اسلامی، حاج آقا بخوام عشق حرام نداشته باشم، میل به حرام نداشته باشم، شوق به حرام نداشته باشم، تو عذابم تو قیامت استمرار نداشته باشه. چون اگر میل به حرام داشته باشم ها، ولو توبه کنم استغفر الله، ولی تو قیامت تو بحث معاد یوم الدین دارالقرار عذابم مستمر. روایاته بعد میگه آقا من مقطعی گناه انجام دادم، چرا مستمرن عذابم میکنه؟ میگه چون که هنوز شوق به انجام گناه داشتی، فرصت پیدا نکردی انجام بدی، به خاطر اون شوقت عذابت میکنه. اینا روایات. حالا چیکار کنم میلم به حرام از بین بره؟ علمای صالح شیعه از جمله مرحوم کراجکی از علمای بزرگ شیعه است، 80 تا تألیف داره، در اخلاق هم کتاب داره، معدن الجواهر. میگه برای اینکه عشق حرامت از بین بره فاصله بگیر، جدایی. مثلا فرض کن این دختر پسر عزبم تا وقتی که با هم حرف بزنن، همدیگه رو نگاه کنن، اسمس بدن، از این حرفا بلوتوث بدن، کاغذ بدن، این عشق حرامشون بیشتر میشه، بیشتر میشه، گاهی ممکنه کارهای فحشا و منکرات انجام بده. میگه چی؟ بخوای این عشق حرام رو خاموش کنی، الفرقه، میگه جدایی باعث میشه عشق حرام چی بشه؟ اطفاء حریق. اتفاق حریق عشق حرام شه. واقعا راست میگه. برعکسش عشق حلال، زن و شوهرید، ازدواج شرعی و قانونی کردی، خدا اثر وضعی مثبت ازدواج شرعی و قانونی رو چی قرار داده؟ مودتا و رحمه، صمیمیت و مهربانی. بخوای این استحکام داشته باشه، صمیمیت و مهربانی و استمرار داشته باشه، اینجا باید به خودت برسی، به ناموست هم برسی، وفای به عهد داشته باشی، نرم خو باشی، خوش زبان باشی، خوش اخلاق باشی. هر چی دارم میشمارم سنت رسول الله که تو کتاب اومده، دیدی احیاگره، سنت رسول الله باش تا استحکام خانواده برقرار باشه. بهشتی زندگی کردی، به بهشت میری، که زن مؤمنت احوریای بهشتی قشنگترن که روایات داریم. میگن این کی اومده؟ هیچ کی دیگه ما نگاه نمیکنه. حالا حوریای بهشتی در خدمت شما و ناموستم. بله عمو جون، هم دنیای خوب هم آخرت خوبتر. حالا تو مباحثه ما مؤمنا کاتالیزور مجاورتی، کاتالیزور مجاورتی الان میخوام بگم. میگه آقا همیشه همنشین خوبان باش، مجالست الابرار. هم حسن زن میاره به خوبا، حسن زن، و هم ازدیاد عقل میاره، یزید و فلعقل، یعنی عقل فعال کاربردیت زیاد میشه. اما برعکس، این دوتا باتری ها فرض کن آدم های بدی هست، این دوتا باتری ها. حالا اگر من بیام با اشرار بشینم، میگه مجالست الاشرار تور صوان بالاخیار. اگر آدم با افراد بد بشینه، اولین اثر بدیش اینه که سوء ظن به خوبا پیدا میکنه. این که شد حرام، گناه کبیره که سوء ظن به مؤمنین و مؤمنات، این که حرام، گناه کبیره. اگر به زبون ابراز کنی، یا غیبته یا تهمته یا مسخره است، شد چهار تا گناه کبیره. گرفتی همجون چی شد؟ میخوام بگم این همنشینی با بدو یا شب نشینی های مبتذل و مانندو، این مسخره بازی ها. سوت بلبلی میزنه و کنار مدرسه دختر اول میسته و نوک موتور هوا میکنه و لب پارکی هم. این مسخره بازی هایی که تو شهر و اطراف شهر است. این تورس و زن بالاخیار باعث سوء زن به خوبا میشه، به مسجدی ها، به حسینی ها، به مدارس علمیه، به روحانیت صالح شیعه، به امام جماعت عادل هم جدا بده. لازم نیست دیگه دشمن خارجی یهود سرباز وارد کنه به نوع نیروهای واکنش سری آمریکا، خود افراد نخاله آلت دست استعمار میشن. خیال کردیم مثلا تو کربلای معلا یهود و نصارا علی ظاهر از نظر حضور فیزیکی امام حسین رو شهید کردن؟ نه، همین مسلمانای نخاله که فسق علنی داشتن و رقاصه و شرابخور و همینا که بودن، مال حرام خور و اینا، همینا امام حسین شهید کردن. عموجو زمان ما هم همینه. این گروه های سلفی، وهابی، داعش، ریگی و خرت پارس مثل اباضیه که اینا مکتب خوارج نهروان رو ترویج میکنن تو عمان و تو سعودی، اینا اباضیه با صدزار، اینا دنبال روی چی؟ خوارج نهروان هم. اینا همینجوره پول یهود میگیره، دلار میگیره، عبد پوله. جمال اسکن عشق هست، هر شرارتی میکنه ناموس مردم تک میزنه، اموال مردم رو غارت میکنه، خرابکاری میکنه، عبد پوله. یأتی علی امتی زمانون یعبدون الاصنام قالوا یا رسول الله آیا بت لات و هبل و عزا؟ و پیغمبر فرمود نه، اینجور نه. کل درهمن عندهم صنمون. بفهم دیدی پول پرست شروره با مدیریت شرارت، این اشرار مسلح شرارت میکنن. بفهم دیدی دشمن های زمان خودتو بشناس، یزیدی های زمان خودتو بشناس. حالا اگر هم نشین بشم با بدا، منم عدا اطفال اینا رو در میارم، حد اقلش اینه که نسبت به خوبا سوء زن پیدا میکنم. و حال این که باید سوء زنت به کفار حربی، به مفسدین فلعرز، به مشرکین به شرک جلی و به منافقین محارب باشه که وسوسه خناس دارن و در دوتا سوره های آخر قرآن به خدا پناه میبری. من باید سوء ظنی که واجبه به اینا واجبه، که پیغمبر فرمود احترسو من الناس به سوء ظن. وقتی که با خوبا باشی، حالا سوء ظنت به بداست، واجب عمل کردی. اما اگر با بدا هم نشین باشم، درست اسلام وارونه میشه، بر چپه برعکس میشه. سوء ظن به خوبا دارم، حسن ظن به بدا. اینم تو روایاتش یه داریم، میگه در آخر زمان بعضیا هستن که خوشنودی کفار رو مقدم میدارن بر خوشنودی مؤمنین. اینم مؤمنا، خواستم سوء هضم بگم، یه بار سوء هضم مربوط به دستگاه گوارشه و بدنه، گفتم بیش از 4 ساعت غذا بمونه. یه بار سوء هضم اینشیه مربوط به ذهنه، به مخه، به عقله، به فکره. یعنی عمری سنش گذشته هنوز تحلیل سیاسی درست بلندی، یه جوری حرف میزنه یه جوری عمل میکنه به نفع غرب و شرق میشه. بذار یه مثال عامیانه بزنم مؤمنا، کسی از دستم ناراحت نشه، میخوام یکم فکر کن. مثلا شما ببینین عمو جان، 200,000 واکنش سریع آمریکا اومد تو عراق، تمام اینایی که قمه بر میدارن و شمشیر بر میدارن، شخصاین شخصاین میکنن تا سو عاشورا و مانند او، چند تا شکم دشمن رو با این سفره کردن، یا خونشون به توسط دشمن بریزه. آیا ما از پیغمبر، از امیر المؤمنین، از حضرت زهرا، از امام حسن، از امام حسین کاسه از آش داغ‌ترین؟ مسلمان‌ترین؟ خونی ارزش داره ریختنش که در مصاف با دشمن، به ظلم دشمن بریزه، نه آدم به دست خودش خون خودشو بریزه و دشمنم تو کشورش بتازونه. حالا چه میخواد ترک تبریز و آذربایجان باشه، چه کربلایی یا نجفی ها باشه، چه تو ایران باشه، چه تو عراق، آدم نباید پیش خود همجور ببافه. یه بار حکم ثانویه، کشور دست دشمنه، زلمه حکومت میکنه، مثل 50-60 سال حکومت زلمه بعثی ها استخبارات عراق، یا 50 سال حکومت پهلوی. حالا چیکار کنیم مجالس امام حسین تعطیل نشه؟ میگیم این داشماشا که اینجوری قلل بازی در میارن، شکم سفره میکنیم، آب حوض خالی میکنیم، تیغ میدن. میگه آقا تو هم بیا جلو دسته را برو که او پلیس حساب ببرن، که این حزب اللهی و آدمای خوب که دارن عزاداری میکنن، سینه میذارن، گریه میکنن، سالم بمونه. حکم ثانوی عمو جان. اما یه بار دیگه حکومت دست شما شیعه افتاده، دیگه جای حکم ثانوی نی، حالا باید به حکم اولی عمل کنی. پیغمبر اکرم، خدایا تو مظلومی، برم به زبان حال پیغمبر بگم، خدایا تو مظلومی، قرآنت هم مظلومه، سنت پیغمبرت هم مظلومه، بعد بیا سر خودش تیغ بزنه، تق تق تو سر خودش بزنه. شما یه نمونه شیعه و سنی بیاد جایزه داری؟ همچی کاری پیغمبر نکرده. با مشرکین مکه جنگیده، با یهود خیبر جنگیده، با یهود بنی قریظه جنگیده، این همه جنگایی که پیغمبر داره، حداقل 70 تا غزوه. این با دشمن می جنگ، زخم بر می داره، خون میاد، جنگ احد و اینا. شما بیا امام علی علیه السلام، بیا حضرت زهرا، خود آزاری ندارن، دگر آزاری ندارن، اینا دوتا بیماری روانیه، سادیسم و مازوشیسم. نه به ظلم ظالم بدنش خون میاد، بچه سخت میکنه، چارچوب در خانه حضرت زهرا و قبر محسن ابن علی علیه السلام میشه به خاطر ظلم دشمن مؤمنا. امام حسن مجتبی همجور، حتی جنازه مبارک آقا هم تیر بارون میکنه. ببین به ظلم دشمنه، اما نه اینکه معصوم بیاد بگه خدای تو مظلومی، قرآنت مظلومه، پیغمبرت مظلومه، سنتش مظلومه، این زن مظلومه هم که شهید کردن و و و همجور، بعد بیاد سر خودش تیغ بزنه، سر حسنین هم تیغ بزنه، چند تا تو سر خودش بزنه، چند تا تو سر اینا. چه عدالت فریه تو بعضی ایرانی و بعضی عربای عراق، اینا سنت معصومین نیست. عمو جان اگر عالمی یا بخشی از علمایی یه فتوایی زمان خاص دادن، از باب حکم ثانویه، نه الان وظیفت حکم اولیه. برای زمین سازی تشریف فرمای مولا صاحب زمان باید هوشیار بود، هوشمند بود، هدفمندی صحیح داشت، باید از روی علم و یقین عمل کرد. در مسافه با دشمنهای غربی و شرقی آسیب ببینی، مجروح بشی، جانباز بشی، آزاده بشی یا شهید بشی، حالا این خونت ارزش داره؟ اما نه اینکه با دست خودت به خودت آسیب بزنی مؤمنا، یا صورت تو مثل بعضی صوفیه رو زمین بکشی. بابا امام رضا علیه السلام آدم عاقل میخواد، گوش به فرمان میخواد، نه صوفی مسلک. ما صوفی مسلک نمیخوایم یا مرتاز یا هندو، ما شیعیان اثناعشری بالفعل میخوایم که صفات خاصی دارن و صفات و شیعه رو شیخ صدوق توی یک کتاب آورده. این صفات و شیعه رو که مؤمنا داره هستینا، بعد کتاب فضائل و شیعه رو بخون، قلبت کیف میکنه، خوشحالی مسئلت واقعیه. پس خواستم سوء هاضمه ذهن و عقلم یک کمی توضیح دادم. همیشه نسبت به ما فوق صحیح گوش باش، حتی اگر عقل خودت هم نکشه. اطاعت و تبعیت از ما فوق صحیح کن، که خدا و چارده معصوم و خوبانم که در راستای امر و نهی خدا و چارده معصوم تو رو امر و نهی میکنن. حالا اگر نتونستی تحلیل کنی یا عقلت نکشی، لااقل گوش باش. نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر. حالا سوء هاضمه فکری، سوء هاضمه عقلی در بین میره، سردل نمی کنی، ترشا نمی کنی، پوده نمی کنی. چه تو بحث گوارش باشه، کاتالیزورهای مجاورتیشی گفتم، نون سبوس دارم گفتم، چه تو بحث ذهنیات و عقل و فکر و حافظه و مانند اینا، معقولات خمسه تو منطق یا معقولات عشر تو فلسفه یا از این بالاتر، که جنس الاجناس تو عرفان علمه، تو فلسفه مثلا فرض کن وجوده، تو اون یکی دیگه منطق مثلا جوهره. خواستم بگم همه اینا سوء هاضمه داره حاجا. اگر اطاعت از ما فوق سعی کنی ها، سوء هاضمه نمیگیری، پیچش شکمی نمیگیری، مقصن که تو روایاتش میگه مقصن، پیچش های شکمی نمیگیری که دل درد بگیری به خودت بپیچی و ناله کنی، اصلا دیگه فکرت متمرکز نیست که بخوای تشخیص خوب از بد بدی، بعد خوب انتخاب کنی عمل کنی. لذا باید همه بزرگوارایی که تا پای شهادت رفتن، عیارای امام حسین علیه السلام، شما میبینید تا زمان شهادت همشون سالم هست، بدن سالم، فکر سالم، عقل سالم. شما یه دونه مریض مثال بزن من به جایزه میرم نداریم. از بچه قنداقی علی اصغر امام حسین مثال بدن، تا دختر 3-4 ساله حضرت رقیه، تا یتیم های امام حسن، قاسم بن حسن، عبدالله ابن حسن، تا جوان برومند و ارزشمند امام حسین علی اکبر، همجور بیا تا پیرمرد 80 ساله حبیب ابن مواهب، شما یه بیماری از اینا بگو من به جایزه میدم. حفظ نفس محترمه واجبه، چه مال خودت چه مال دیگران، تا بتونی کار بهتر، کار بیشتر در راستای خدمت به ولایت حق انجام بدی، جلوی دشمنای غربی و شرقی توان مقابله و توان تهاجم مقدس رو داشته باشی. تهاجم مقدس، چون هفته دفاع مقدسه، یه یادگاری به شما و رئیسای مملکت ایران و عراق، یه یادگاری از جوجه حضرت داشته باشی. اما یادگاری اینه، زمان دفاع مقدس تمام شده، زمان تهاجم مقدسه. یعنی اگر مدیریت شرارت که یهود نجات پرسته و تراشه هاشون شربازی در میارن، میخوان دنیا تو دست خود اینا باشه و بچرخه، شیعه اثناعشری مدیریت خیر دارد. در رأس این مدیریت خیر امام معصومه، بعد در این راستا امام عادل حاکم شهره، همجور بیا حتی به حد اقلا امام جماعت عادل، پدر صالح که تو روایات شیعه داریم بچه اطاعت از پدر صالح کنه، اطاعت از خداست. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم در مقابله با مدیریت شرارت و تراشه های یهود یا ائمه کفر که قاتلو ائمه الکفر حتی لا تکون فتنه و مانند اینا، اگر بخواد به این آیات قرآن و روایات جهاد ابتدایی و دفاعی و مانند دو عمل کنی، اگر بخواد به اینا عمل کنی، باید از مدیریت خیر پیروی کنی و باید نسبت به دشمنان حالت تهاجمی داشته باشی، اگر نه به وظیفه عمل نکردی. حرف منم گوش نکن، فرمایش پیغمبر، فرمایش امام صادق علیه السلام که شیخ حر عاملی تو کتاب اثبات الهدات میاره، میگه یأتی علی امتی زمان یکون الناس فیه ذئابا، مردم زمانه چی هن؟ گرگ صفتن، از غرب و شرق گرگهای درنده که ایجاد خشونت میکنن، ایجاد عصبیت الاولا و عصبیت المدرنیته میکنن که بدتر از عصبیت الاولاست. میگه نسبت به اینها حالت تهاجمی داشته باش. از کجا میگی؟ این ملاک رو حضرت به ما میده. و من لم یکن ذئبا اکلته الذئاب، هر کسی که حالت گرگی نسبت به دشمنا، یعنی حالت تهاجمی نسبت به دشمنا به خودش نگیرن، گرگهای روزگار او رو میدرند. پس نسبت به دشمنای غربی و شرقی، حوزه‌ی شیعه یا ملت شریف ایران و عراق و بقیه عقلا شیعیان اثنی عشری، چه از حوزه چه از دانشگاه، نباید نسبت به دشمن حالت انفعالی باشه. غلطه. حالت دفاعی هم زمان ما غلطه. وظیفه شرعیت حالت تهاجمیه. یعنی این لات و غرب و شرق میگه این طور میکنم این طور میکنم، شما اینجوری نگو، اینجوری این بزبز قندی نکن، نه تو میگه این کار میکنم بگو چیه، ولو هیچ زوری نداری. این دشمن یکم به خودش میاد، نکنه یه زوری داره حساب ما رو بسته، خودش یکم جمع جور میکنه. اما یکم حالت انفعالی بگیریم، حالا باشه فردا میخوایم دفاع کنیم، این میاد با چهار تا پسکلی هم بهت میزنه، اردنگی هم میزنه، نخون جلت هم میگیره، تیغت هم میزنه، بمب گذاری هم میکنه، ترور هم میکنه. اینی که میگم واقعیت داره، جلو دشمن نباید کم بیاری، جلو دشمن باید حالت تهاجمی میگیری، این وظیفه شرعیه. حرف ما هم گوش نده. وقتی میگیم فقهمون فقه صادق علیه السلامه، فرمایش امام صادق عمل کن تا زمین ساز برای تشریف فرمایی مولا صاحب زمان باشه. پس دفاع مقدس تموم شد. اصول ارزشی دفاع مقدس را باید به یک دیگر گوش زد کرد، مثل ایثارگری، مثل شهادت طلبی. اما وظیفه فعلیمون همین حالا تهاجم مقدسه، چه تو فضای حقیقی با مدیریت حاکم شهر امام عادل یا امام معصوم، چه تو فضای مجازی بحث سایبری و بحث اینترنت رادیو تلویزیون و مانند اینا. روحانیت صالح شیعه نسبت به دشمنای غربی شرقی باید حالت تهاجمی داشته باشم. فکر خوب متمرکز، عقل فعال کاربردی، تهاجم مقدس، این وظیفه شرعی ما ملاکه. مثل محرمات که ملاک داشتین مؤمنا، تو روایاتش یه 12 روایت داریم، میگه کل مسکرن حرام لانه مسکرن مسکرن، 12 سند داریم. حالا تو بحث حلال و تو بحث واجبات، یکیش هم جهاد دیگه، اینجا الان وظیفه شرعی چیه؟ ملاک داد امام صادق. و من لم یکن ذئبا اکلته الذئاب. دیدی وظیفه شرعی ما الان چیه؟ همون جون تهاجم مقدس داخل و خارج کشور هستیم، پیش هر محب اهل بیت رفتیم، که فرمایش امام صادق رو از باب زکات العلم نشرو حتما بگی، تا دوچار خلجانات ذهنی، آشفتگی های ذهنی و اختلالات روانی نباشیم، که تو تصمیم گیری بجا و تو اراده به حق کم بیارن و خوبها ازش جلو بزنن و این درجا بزنن یا سیر قهقرایی کنن که استصحاب قهقرایی باطلن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.